ساعت 23 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پرسپولیس با شکست در مقابل الدحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. 5 سندیکای فرانسوی افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند. پوتین برای مذاکرات تعیین سقف تولید نفت اوپک به امارات و عربستان سفر می‌کند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. تیم فوتبال پرسپولیس ایران 2-1 با قبول شکست خانگی مقابل الدحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. دیدار این دو تیم در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023 در ورزشگاه آزادی برگزار شد. با کسب این نتیجه پرسپولیس 8 امتیازی باقی ماند و با قرار گرفتن در رده چهارم تیم‌های دوم برتر مرحله گروهی از صعود به دوره حذفی باز ماند. پیش از این بازی رفت دو تیم پرسپولیس ایران و الدحیل در قطر با برتری 1-0 به نفع پرسپولیس به پایان رسیده بود. 5 سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیه مشترک افزایش بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران را به شدت محکوم کردند. این بیانیه که 13 آذر ماه منتشر شده، کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، سندیکای کارگری، سندیکای کارگری همبستگی و سندیکای ملی اتحادیه کارگری مستقلان را امضا کردند. در بیانیه این 5 سندیکای فرانسوی آمده جمهوری اسلامی در مواجهه با افزایش خشم اجتماعی مرتبط با بحران اقتصادی، با سوء استفاده از توجه افکار عمومی جهان به جنگ فعلی غزه سرکوب را تشدید کرده. همچنین امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر نوشتند جمهوری اسلامی این اقدامات را برای ایجاد رعب و وحشت در مردم انجام می‌دهد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مذاکرات درباره کاهش تولید نفت اعضای اوپک چهارشنبه 14 آذر ماه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر می کند. سفر وزیر کشور دولت بریتانیا به رواندا برای توافق جدید بر سر انتقال پناهجویان مجرد و مرد به این کشور روز سه‌شنبه 14 آذر به امضای چنین توافقی منتهی شد. دولت بریتانیا جزئیاتی از طرح مورد مناقشه خود برای کاهش مهاجرپذیری را منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید می‌شنویم.
در حالی که حکم غیرقانونی بودن انتقال پناهجویان در بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا از سوی دادگاه عالی این کشور در 24 آبان ماه صادر شد، جیمز کلیورلی وزیر کشور بریتانیا برای امضای پیمان جدیدی در مورد انتقال پناهجویان به رواندا سفر کرده است. دولت بریتانیا همچنین در روز دوشنبه جزئیاتی از طرح مورد مناقشه خود برای کاهش شدید مهاجرپذیری را منتشر کرده که نشان می‌دهد شرایط را برای اقامت اتباع خارجی در این کشور سخت‌تر کرده است. قرار است طرح جدید دولت بریتانیا از سال 2024 به اجرا گذاشته شود. همزمان در روز دوشنبه تعداد زیادی از پناهجویان در لندن و از شهرهای مختلف کشور بریتانیا به کشتی شناور در بند در پورتلند اسکان داده شدند. یکی از همین پناهجویان به رادیو فردا گفت که 60-70% پناهجویانی که به این کشتی شناور منتقل شدند ایرانی هستند.
پارسال با نامه رواندا برامون اومد ولی این پروسه به شکست برخورد. هر کاری کردن که مثلا این داستان ادامه پیدا کنه، بچه ها رو بفرستن رواندا، این پروسه به شکست خورد. بعد تحت شرایطی حالا از اون قضیه 15-16 ماه گذشته، الان ما رو دیروز فرستادن کشتی اکثر بچه های مجرد و از شهرهای مختلف مخصوصا لندن دارن میفرستن تو کشتی، یعنی هتل ها رو دارن خالی میکنن. حالا ما با هر امید و انگیزه ای به خاطر شرایطی که تو ایران ما رو پیش اومد، حالا یه سری از لحاظ سیاسی بود، یه سری از لحاظ مذهبی بود، اومدیم، یعنی جونمون رو گرفتیم کف دستمون اومدیم اینجا. اون بلایی که تو کشور خودمون سرمون می اومد، حساب کن این همه از اون کشور بزنیم بیایم، بعد بیایم حالت یه زندان بریم توی کشت زندگی کنیم. اکثر بچه‌ها ایرانی هستن، اکثر تعدادی که از دیروز سال من دیدم حتی حداقل 60-70% ایرانیه. سه تا گیت من همون گذاشتن، سکوریتی گذاشتن توی حالت یه بازداشتگاه. آیا صبح من توی این کشتی از خواب بلند شدم اینا لنگرها رو نکشیدن من برم رواندا؟ هر کسی هم که اگه باشه همین فکر رو میخونه. امیدوارم حرفمون رسیده بشه، یه ارگانی به جایی رسیده بشه که ما رو خاری بکنن. ما ها به امید و آزادی اومدیم، نیومدیم که بار دوباره زندانی کنن.
طرح انتقال پناهجویان به رواندا در راستای سیاست‌های بازدارنده روشی سوناک برای ورود پناهجویان به خاک بریتانیا است که بارها از سوی فعالین حقوق بشر شرم‌آور، غیرقانونی و غیر انسانی خوانده شده است. با این همه همچنان اظهار نظرها و اقدامات دولت ریشی سوناک و برخی مقامات این کشور نشان می‌دهد که همچنان بر سر تصمیم خود ایستادند و می‌گویند بی‌عملی در این زمینه نمی‌تواند یک گزینه باشد. امید شمس، وکیل در لندن.
خب ایراداتی که دادگاه تجدید نظر به طرح دولت بریتانیا گرفته بود به دو مسئله برمیگشت. اول اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان در رواندا فرایند عادلانه ای نیست، و دوم اینکه پلیس رواندا سابقه خشونت و قتل و کشتن 12 پناهجو رو به خاطر اعتراض به جیره قضاییشون داشته و اینها به معنای این هستش که این کشور امن نیست. اما دادگاه به طور خاص فرستادن پناهجویان به کشور سالس رو غیر قانونی ندونسته بود که بر اساس نظر دادگاه‌های بین‌المللی مثل دادگاه حقوق بشر اروپا کاملا غیر قانونی است. حالا دولت بریتانیا به دنبال این هست که شاید بتونه به شکلی این نقایص رو برطرف بکنه و رأی دادگاه رو تغییر بده، اگرچه همچنان این نگرانی وجود خواهد داشت که نهایتا اگر مجددا این پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا بره وضعیت همچنان همین شکل باقی بمونه. و به نظر میاد که هدف نهایی دولت هم این هستش که بتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه اساساً از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج بشه.
آمارهای دولتی نشان می‌دهد که در سال 2022 حدود 50,000 نفر با عبور از کانال مانش از فرانسه به سواحل بریتانیا آمدند که رکوردهای بی‌سابقه است. اغلب این پناهجویان از کشور آلبانی، افغانستان، ایران، عراق و سوریه هستند.
گزارش کیانوش فرید بود در مورد توافق جدید بریتانیا با کشور رواندا بر سر انتقال پناهجویان مجرد و مرد. اما روز شنبه 4 آذر یکی از ایستگاه‌های تقویت کننده سازمان آب شهری الیکویپا در ایالت پنسیلوانیا آمریکا توسط گروه انتقام جویان سایبری یا سایبر اونجرز هک شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این گروه سایبری تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران پیامی ضد اسرائیلی به صفحه کنترل ایستگاه تقویت کننده آب شهری الیکویپا ارسال کردند. مدیر سازمان آب الیکویپا به شبکه خبری CNN در این باره گفت که این سازمان هنوز با پیامدهای اقدام هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی که به برخی از تجهیزات صنعتی ساخت اسرائیل نفوذ کردن مواجه است و مجبور شده یکی از ایستگاه‌های پمپ آب را در حالت دستی قرار داد. او همچنین خبر داد که در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی برای سناریوی مشابهی آماده شدند. لحظاتی پیش در این باره گفتگویی با ایمان سمیزاده از لندن انجام دادم و از او در مورد ماهیت کار گروه انتقام جویان سایبری پرسیدم.
شواهد برای این هستش که این گروه وابسته به جمهوری اسلامی هست. حالا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی عموما نیازی نیست که در داخل ایران حضور داشته باشن، بلکه افرادی هستن که در کشورهای دیگه به صورت غیر مستقیم یا مستقیم با جمهوری اسلامی میتونن در ارتباط باشن، حالا یا وابستگی ایدئولوژیک دارن یا باور دارن یا به خاطر پول یا دریافت وجهی دارن برای اون مجموعه کار میکنن. روش های ورود به سیستم رو در حال امتحان کردن هستن و اینها رو دارن هر روز، هر ساعت، هر ثانیه به صورت غیر متمرکز این کار رو انجام میدن. خب اتفاقی که برای این شرکت افتاده، دستگاه‌هایی که اینها استفاده کردن ازش، اون PLC که اون دستگاه کنترلری که ازش استفاده کردن از شرکت یونیترونیکس خریداری شده و این مجموعه از مجموعه ویژن هستش و خب می‌دونیم که بخش زیادی از اپراتینگ سیستم، این سیستم عاملی که در این قرار داره رو اسرائیل نوشته و همینطور بخش زیادی از اون معماری سخت افزاریش هم توسط اسرائیل انجام شده.
یعنی همین دستگاه هایی که در ایستگاه تصفیه آب وجود داره.
بله، اما این به این دلیل نیستش که اسرائیل مهندسی بدی داشته یا نرم افزار مشکل داشته یا اونها آدمای پیشروی بودن. اینجا اتفاقی که افتاده این هست که زمانی که این دستگاه ها نصب شدن، اون رمزی که برای پیشفرض برای ورود این دستگاه ها در نظر گرفته شده عوض نشده و خیلی وقتا مثلا یک دستگاهی رو ما از بازار تهیه میکنیم که یک پیشفرضی داره، مثلا رمزش هست 4-0 یا به حال 1-2-3-4-5 یک چیزی هستش که اون شرکت به صورت پیشفرض براش تعیین کرده و خب این رو عوض نکردن. مسئله دومی که اینجا براش پیش اومده، از اونجایی که این ایستگاه جزو اون ایستگاه‌های بین راهی بوده، ایستگاه اصلی نبوده، ارتباط با ایستگاه از طریق اینترنت انجام می‌شده و این دستگاه‌ها به صورت مستقیم و همیشه به اینترنت وصل بودن و معمولاً این دستگاه‌ها رو به اینترنت وصل نمی‌کنه و اگر که قرار باشه که اون فریمور داخلش رو ارتقا بدن، اون لحظه به اینترنت وصلش میکنن، یا اگر چنانچه قراره که به اینترنت وصل باشه برای مدیریت راه دور، از وی پی ان استفاده میکنن یا رمز دو مرحله‌ای میذارن. به هر حال سعی میکنن که اون دستگاه رو از دسترس عموم خارج نگه دارن.
یعنی مسئولین اون ایستگاه کوتاهی کردن و نباید این دستگاه همینطور ارتباطش حفظ می شده با اینترنت و همین این فرصت رو ایجاد کرده برای هکرها که بتونن هکش کنن.
بله، ببینید اطلاعات اولیه در مورد این اقدام به هک روز 27 نوامبر اومد بیرون. خود هک بود 30 نوامبر اتفاق افتاد. در این فاصله آژانس دفاع سایبری آمریکا اعلام کرد که هیچ کدوم از این دستگاه نباید به صورت مستقیم به اینترنت وصل باشن یا اگر چنانچی به نوع اینها باید به اینترنت وصل باشن، باید از تونل‌های وی پی ان استفاده بکنن یا رمز دوم.
پیشتر شما اشاره کردین که این دستگاه‌ها که در ایستگاه‌های تصفیه آب هستن نباید دائما به اینترنت وصل باشن و باید از یه سلسله مراتب مثل وی پی ان گذر کنن برای وصل شدن به اینترنت. پس چه جوری هستش اگر این ادعایی که این گروه کرده در مورد هک کردن ایستگاه‌های تصفیه آب اسرائیل، چجوری هستش که خود مقامات اسرائیلی هم این رو رعایت نکردن؟
تجربه شخصی من در کشور انگلیس این هستش که بسیاری از پروژه ها از اون مرحله ابتدایی که در واقع بهشون پروف آف ولیو گفته میشه و بعد به پروف آف کانسپت میرسن، یعنی در حال ارزیابی هستن، بسیار شتاب زده میرن به اون مسیر استفاده شدن ازشون به عنوان یک پروژه نهایی شده و پروژه قبل از اینکه تمام موارد امنیتیش بررسی بشه از اون حالت آزمایشی خارج میشه و میره به یک فعالیت نهایی و یک حالت غیر آزمایشی قرار میگیره. این اتفاق در همه جای دنیا میفته. حتی شرکت هایی که در اسرائیل هستن بعضی وقتا پیش میاد که یک پروژه رو به صورت ابتدایی شروع کردن و اینو بردن توی حالت پروداکشن و بعد فراموش کردن که نکات امنیتیش رو بهش بپردازن و بررسی امنیتی بهش روش انجام بدن. چیزی که اسرائیلیان راجبش گفتن و مؤسسه تحقیقات آب راجبش این مطرح کرد و یک مقاله دیروز اومده بود، این بود که 99% این دستگاه ها به خصوص از این سیریس ویژن با اون رمز پیشفرض فرستاده شدن و این رمز پیشفرض حتی بعد از عوض شدن رمز گاهن تغییر نکرده و همینجور باقی مونده. پس شما شامل دوتا رمز هستین، یک رمزی که تغییر پیدا کرده و کاربر به عنوان مثلا کاربر دوم از اون رمز استفاده میکنه، اما رمز عملیاتی که رمز مدیریت اصلی یا روت اکسس هست همچنان اون رمز قدیمی پیشفرض باقی مونده. بنابراین اینا تونستن ورود بکنن.
گفتگویی بود با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی در لندن، در مورد فعالیت گروه سایبری انتقام جویان سایبری. و یک خبر کوتاه دیگر، دفتر جامعه جهانی بهایی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته 40 بهایی را بازداشت و خانه نزدیک به 100 خانواده بهایی در شهرهای مختلف ایران را تفتیش کردند. دفتر این جامعه در ژنو روز دوشنبه 13 آذر ماه در بیانیه اعلام کرد 2/3 بهاییان بازداشت شده در جریان حملات اخیر زن هستند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که خبرهای ما رو میتونید در کانال رادیو فردا در تلگرام دنبال کنید.